21 بهمن 96 فصل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرایط جریان اصل براءت بود. گفته بودند که در شبهات موضوعی براءت جاری می شود و احتیاج به فحص ندارد. من دون فحص براءت جاری می شود. اما در شبهات حکمی جریان براءت مشروط است به بعد از فحص. یعنی باید فحص از دلیل بشود. اگر دلیل پیدا نشد براءت جاری میشه. بحثمون در دلیل این بود که چرا در شبهات حکمی جریان براءت موکول میشد به بعد از فحص. ادله ای رو ذکر کرده بودن. دلیل اول اجماع بود. اجماع رو مناقشه کردیم که بله اجماع وجود دارد، لکن ظاهر این اجماع این است که مدرکی است و دلیل آقایون یکی از همین ادله است که خواهد آمد. بنابراین میبایست که دلیل ملاحظه بشود و دیگه اجماع فایده‌ای ندارد. دلیل دوم تمسک کرده بودن به علم اجمالی، به این که علم اجمالی داریم، به ثبوت تکالیف الزامیه در شریعت مقدسه که ما میدانیم در شریعت مقدسه یه سری تکالیف الزامی وجود دارد و این تکالیف الزامی را اگر شما بخوام در مورد همش از دم تا دم براءت جاری بکنید، این تکالیف الزامی از دست شما فوت میشه. بنابراین این علم اجمالی به وجود تکالیف الزامیه در شریعت مقدسه مانع از رجوع به براءت است قبل از فحص. آقای آخوند رحمت الله علیه اشکال فرمودند به این که خب اگر داستان علم اجمالی باشد، اونگاه که علم اجمالی برطرف شد، منحل شد، دیگه فحص لازم نیست، در حالی که فحص حتی بعد از انحلال علم اجمالی هم لازم است. یعنی آقای آخوند میگد اگر دلیل شما علم اجمالی باشد، مادام که این دلیل وجود دارد فحص لازمه. هر وقت که دیگه علم اجمالی شما منحل شد دیگه فحص لازم نیست، چون دلیلش رفت. بنابراین دلیل در حالی که حتی علم اجمالی هم اگر منحل بشود، آقایون میگن فحص لازمه. پس بنابراین دلیل اخص از مدعاست. آقای نائینی بر آقای آخوند اشکال کردن که این علم اجمالی در این موارد منحل نمی شود. به جهت اینکه علم اجمالی در این موارد علم اجمالی است که علامت و تمیز دارد. مثلا علم اجمالی است که در دفتر است و وقتی علم اجمالی در دفتر باشد، مثلا کسی که مدیونه و میداند دینش رو در دفتر نوشته است، نمیتواند که قبل از مراجعه به دفتر چه جاری بکند، براءت جاری بکند. اگر میخواد براءت جاری بکند باید رجوع به دفتر بکند، دفترش رو ببیند اگر دین در دفتر ثبت کرده بود فهو، اگر نکرده بود بله میتواند رجوع بکند به براءت. بنابراین در ما نحن فی هم آقای نائینی میفرماید دفتر ثبتی شریعت در واقع روایات وارده در کتب معتبره هست، یعنی احکام شرعیه ما در این کتابهای معتبره روایت و توسط روایات معتبره به ما رسیده است. بنابراین وقتی شک داریم آیا تکلیف الزامی در حق ما ثابت است یا ثابت نیست، باید رجوع به این دفتر بکنیم، یعنی فحص از ادله بکنیم. اگر در میان ادله دلیلی یافتیم فهو، اگر دلیلی نیافتیم اون وقت چه جاری میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. پس آقای نائینی اشکالش بر آقای آخون این است که این علم اجمالی اینجا منحل نمیشد، که شما میفرمایید که اگر داستان داستان علم اجمالی باشد، علم اجمالی که منحل شد دیگه فحص لازم نیست، در حالی که آقایون میگن باز هم فحص لازم است. آقای نائینی میگه علم اجمالی منحل نمیشد اینجا، چون باید رجوع به دفتر بکنیم. ما و دفتر اینجا کتب روایت و فحص از ادله است. بنابراین علم اجمالی تا مادامی که رجوع نکرده اید و قبل از فحص انحلالی پیدا نمی‌کند. تا اینجا رو خدمت شما گفته بودیم. حالا میخوام ببینیم آیا این بیان آقای نائینی تمام میشود یا این بیان آقای نائینی تمام نمیشود. ما چند تا اشکال بر آقای نائینی داریم. اشکال اول این که درسمون از اینجا شروع میشه، بحث امروز. اشکال اول این که معلوم بالاجمالی که علامت دارد و تمیز دارد در جایی میتواند مانع از انحلال علم اجمالی بشود، تازه بنابر این که بگم میتواند مانع از انحلال علم اجمالی بشود، بنابر این که بپذیریم میتواند مانع از انحلال علم اجمالی باشد، جایی است که خودش به نفسهی مردد بین اقل و اکثر نباشد. درست شد؟ یعنی اگر خود اون علم اجمالی مردد است به نفسهی بین اقل و اکثر، خب دیگه پر واضح هست که علم اجمالی منحل می شد. اما اگر خود این علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر نشود، بله شاید بتوان گفت که علم اجمالی منحل نمیشه. مثل این که ما بدانیم به وجود یک ظرف نجس در بین ظروفی که محصور است بین اقل و اکثر، یعنی الان اینجا دو تا تاخچه ظرف است، میدانم یک ظرف نجس یا بین ظروفی است که تو تاخچه اوله یا بین ظروف دو تا تاخچه یک ظرف نجس هست. درست شد؟ پس علم اجمالی من مردد است بین اقل و اکثر، اقلش ظروف یک تاخچه، اکثرش ظروف دو تا تاخچه. درست شد؟ و می دانیم به این که پس این یکی یه علم اجمالی. دو تا تاخچه ظرف است، یک ظرف نجس یا بین ظروف تاخچه اول فقط قرار دارد یا بین ظروف تاخچه اول و دوم. اقل میشد تاخچه اول، اکثر میشد تاخچه اول و دوم. درست شد؟ در این حال میدانم که یک ظرف دیگری هم نجس است به نام اناء زید. اناء زید هم داخل این ظرف های این دوتا تاخچه است. اناء زید را هم میدانم که نجس است و بین این دوتا تاخچه وجود دارد. درست شد؟ شد دوتا علم اجمالی. یه علم اجمالی که یکی از ظرفای تاخچه اول یا مجموع تاخچه اول و دوم نجس است. علم دوم اجمالی این که یه انائی هست به نام اناء زید که من نمیدونم الان کدومه و این اناء زید تو یکی از این دوتا تاخچه هست و اونم نجس هست. حالا اگر بینه قائم شود یا ما علم تفصیلی پیدا کنیم به این که یکی یه ظرف از این دوتا تاخچه را من بفهمم که یک ظرف معین نجس است، حالا چه علم تفصیلی به نجاستش پیدا کنم چه علم تعبدی که قیام بینه باشد. آمده اند معلوم شد یه ظرف از این ظروف دوتا تاخچه یکیش معلوم شد نجس است. آیا شما میتونین بگون که این یه دونه ظرف که معلوم شد نجس است؟ خیلی خوب، ولی میگه این ظرف نجس است، ولی نمیگه انه اناء زید. میگه آقا ما میدانیم این ظرف نجس است. میگم خوب آیا این همون ظرف زید است؟ میگن ما نمیدونیم، ما نمیدونیم این ظرف زید است یا نه، ولی میدونیم این ظرف نجس است. خیلی خوب. خب آیا میتوانید شما بگون که خیلی خوب این علم اجمالی اول ما که میدونستیم تو یکی این دوتا تاخچه بفرمایید که یا تاخچه اول یا تاخچه اول به انضمام تاخچه دوم یه ظرف نجس هست، اون چه شد؟ اون علم اجمالی منحل شد. اما آیا علم اجمالی دوممونم منحل شده است؟ علم اجمالی دوممون چه بود؟ علم اجمالی دوممون این بود که در میان این دوتا تاخچه یک اناء زیدی وجود دارد که اون اناء زید هم چیست؟ معلوم نجاسه هست، میدانیم که نجس هست. علم اجمالی اولمون به علم تفصیلی یا به علم تعبدی که شهادت بینه بود منحل شد. اون اناء نجس بین دوتا تاخچه پیدا شد. اما یه علم اجمالی دوم هم داریم و اون علم اجمالی دوم این است که اناء زیدم نجس است و اناء زیدم داخل این دوتا تاخچه است. حالا اناء زید کدومه نمیدونیم. توجه فرمودی؟ خب بنابراین علم اجمالی بفرمایید که بنابراین اناء زید که معلوم بود نجاستش، مردد است بین اقل و اکثر. خیلی خوب. بعد ما میدانیم به این که اناء معین اناء زید است. حالا آیا علم اجمالی دوم ما هم منحل خواهد شد یا منحل نخواهد شد؟ میگم علم اجمالی دوم درست شد؟ یعنی این که اناء زید کدوم باشد، اینم مردد بین اقل و اکثر میشد یا نه؟ یعنی آیا اینم مردد است که داخل تاخچه اول باشد یا تاخچه اول و دوم باشد؟ خب اگر شما گفتید اینم مردد است به این که تاخچه اول باشد یا تاخچه اول و دوم باشد، ببینید در این صورت علم اجمالی دوم شما آیا منحل میشد یا نه؟ اشکالمون بر آقای نائینی چیست؟ میگم آقای نائینی، فرمایش شما متین، علم اجمالی منحل نمی شود. در جایی که خود علم اجمالی شما، این علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر نباشد. اما اگر علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر شد، مثل مثالی که خدمت شما گفتیم، خب این علم اجمالی که مردد بین اقل و اکثر شد، در این صورت علم اجمالی منحل میشه. تو مثالی که برای شما زدیم، علم اجمالی اول که انحلال چه پیدا کرد؟ تفصیلی پیدا کرد. علم اجمالی اول که انحلال تفصیلی پیدا کرد، میرسیم به علم اجمالی دوم. حالا دیگه آیا اناء زید، توجه فرمودید، آیا اناء زیدم که میدانستم نجس بود و داخل این دوتا تاخچه بود، آیا اناء زیدم همین اناس که معلوم شد نجس است، یا اناء زید غیر از این اناس؟ توجه میکنید، من بعد از این که یک انا رو خارج کردن فهمیدیم نجس است، من المحتمل اینی که خارج کرده این و نجس است همون اناء زیدم باشد. درست شد؟ پس بنابراین اگر من المحتمل اونی که خارج شده است خودش اناء زید هم باشد، بنابراین علم اجمالی منحل می شد، حتی علم اجمالی دوم. درست شد؟ یعنی دیگه بعد اینکه یه ظرف نجس رو خارج کردی، ما علم اجمالی به نجاست این ظروف نداره، منحل شد. چرا؟ اجازه بدید. چرا منحل شد علم اجمالی دوممونم؟ به خاطر اینکه احتمال میدهیم این انایی که خارج شده است همون اناء زید باشه. وقتی احتمال میدیم این همون باشد، دیگه بعد این احتمال ما احتمال این که اناء زید هنو بین ظروف باشد وجود نداره. بنابراین خود به خود علم اجمالی دوم ما انحلال پیدا میکنه. علم اجمالی اول انحلالش تفصیلی است، علم اجمالی دوم انحلالش حکمی است. یعنی اعتراض به آقای نائینی این است، آقای نائینی، این که شما میفرمایید علم اجمالی منحل نمی شود، مال جایی است که علم اجمالی شما که تمیز دارد مردد بین اقل و اکثر نباشد. اگر علم اجمالی تمیز دار شما، علامت دار شما، علم اجمالی علامت دار شما اگر مردد بین اقل و اکثر است، همون داستان اقل و اکثر پیش میاد. یعنی در اقل قدر متیقن است، در اکثر چه میشد؟ مشکوک است، براءت جاری میشد. پس علم اجمالی منحل میشد. الان ببینید این علم اجمالی شما خود مورد علم مردد است. آیا یه دونه ظرف نجس شما داری یا دو تا ظرف نجس است؟ اگر علم اول که میدونم تو یکی اینا ظرف نجس است، با اونی که میدانم اناء زیدم نجس است، اگر اناء زید همون ظرفی باشد که من میدونم نجس است، این دو تا بر هم منطبق شد، پس یه دونه ظرف نجس ما داره، درسته؟ اما اگر این دو تا علم دو تا متعلق داشته باشد، اون ظرفی که من میدونم نجس است یه ظرف باشد، اناء زید غیر اون ظرف باشد، اینجا چند تا ظرف نجس خواهیم داشت؟ دو تا ظرف نجس. پس بنابراین الان مردد است ظرف نجس ما بین این که یه دونه باشد یا چی؟ دوتا باشد، درسته؟ پس مردد بین اقل و اکثر است. یکیش معلوم شد، بیانه شهادت داد، یا به علم تفصیلی دانستم یکی از این ظرف ها نجس است، درست شد؟ وقتی فهمیدم یکی از این ظرف ها نجس است، خب اقل و اکثر نسبت به اقلم معلوم شد که نجس است، درش آوردم. حالا بقیه ظرف ها را در این که آیا نجس است یا نه من چه دارم؟ شک دارم، درسته؟ بقیه ظرف ها را شک دارم آیا نجس است یا نه. وقتی اقل رو شما ازش کشیدین بیرون، علم اجمالیتون دیگه چه شده است؟ منحل شده. بقیه ظرفا رو شک دارن نجس است یا نه؟ شک هم شک بدویست، جای جریان چیه؟ اصالت و طهاره، قاعده طهارت، استصحاب طهارت، همش جاری میشه. توجه فرمودی؟ پس فرمایش آقای نایینی رو اگر بپذیریم، جاییست که متعلق علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر نباشد. اگر مردد بین اقل و اکثر شد و اقل معلوم شد، اقل که معلوم شد مثل اون یه دونه زر، اون وقت دیگه وجود علم اجمالی نسبت به اکثر میشه چی؟ میشه شک بدوی، جای جریان چیست؟ اصول نافیه جاری میشه. توجه فرمودید؟ پس حرف آقای نایین رو میپذیریم، اما جایی که مردد بین اقل و اکثر نباشد و ما نحنفی احکام شرعیه مردد بین اقل و اکثره. ما یه سری احکام شرعیه رو میدونیم، حالا آیا مزید بر اینا احکام دیگری هست یا نه؟ میشه اقل و اکثر. توجه فرمودید؟ این اشکال اول. اشکال دوم به آقای نایینی. میگم آقای نایینی، ولو علم اجمالی شما، ولو معلومه علم اجمال شما که علامت دارد، این معلومه علم اجمال مردد بین اقل و اکثر نباشد، باز هم علم اجمالی منحل میشه. این بود که تو اول اشکال اول گفتیم بناءً بر عدم انحلال. حالا میگم اون بناءً بر عدم انحلال اصلا قبول نداریم. نخه، علم اجمالی که ذات علامت و تمیز باشد، یعنی علم اجمالی نشانه دار، ولو مردد بین اقل و اکثر نباشد، باز هم منحل میشد. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از علم تفصیلی به نجاست یک انا به عینه احتمال می رود به این که این انا همون انا زید هم باشد. ببینید ما بفرمایید که تو این دو تا تاخچه دو سری ظرف داریم. یه ظرف رو من میدونم نجس است، یک ظرفی هم هست که گفتن این ظرف زیده، اونم نجس است. لکن من الممکن که این ظرف زید همون ظرفی باشد که من میدونم نجس است. خیلی خوب، حالا اینجا در واقع درست شد؟ این علم اجمالی ما. حالا آمدن بفرمایید به من گفتن ظرفی که نجس تو میدونستی نجس است، یا تو بله ظرف نجس بین اینا، بین این دوتا اینا دوتا تاخچه ظرف نجس این ظرف است، یکشو نشون میده و بیانه شهادت داد ظرف نجس این ظرف است. خیلی خوب، خب حالا که بیانه گفت ظرف نجس این ظرف است، من المحتمل که اون اناء زیدم که گفتن نجس است همین ظرف باشه. خیلی خوب، وقتی من المحتمل به این که اناء زید هم همین ظرف باشد، بنابراین علم اجمالی من منحل میشه. این ظرف نجس است، بقیه میشد شک بدوی. وقتی بقیه شد شک بدوی، جای جریان اصول نافیه میشه. یعنی بعد از علم تفصیلی به نجاست یک انا که فهمیدم یکی از این ظرف نجس است، احتمال میدهم که این انا همون اناء زید هم باشد که می دانستم نجس است. بنابراین وقتی این احتمال رو می دم، دیگه علم به وجود نجاست در بقیه ظرف ها نداریم. وقتی شما علم به وجود بقای نجاست در بقیه ظرف ها نداشته باشید، علم اجمالی شما بالوجدان منحل شده است. خیلی خوب، بنابراین من اینجا دو تا علم اجمالی ندارم، علم به وجود یه نجسی که مردد بین اقل و اکثر باشد. خیلی خوب، نه حتی اگر داستان اقل و اکثر هم نباشد علم اجمالی منحل میشد. بنابراین ما دو تا علم اجمالی اینجا نداریم مردد بین اقل و اکثر، یکی من میدونم نجس است، یه اناء زیدم نجس است، اما من المحتمل که این دو تا یکی باشد. درسته؟ وقتی من المحتمل این دو تا یکی باشد، دیگه دو تا علم اجمالی نیست، یه علم اجمالی. پس بنابراین یک علم اجمالی وجود دارد به وجود یک نجس و مردد بین اقل و اکثرم نیست. خیلی خوب، لذا وقتی که بیانه شهادت میداد که این انا نجس است، هم علم اجمالی اولم منحل میشد، توجه فرمودید، و علم اجمالی دوم هم خود به خود منحل می شد. یعنی که من بله بفرمایید. علم اجمالی اول میرد این نجس است، احتمال دارد اناء زیدم همین باشد، پس بنابراین دیگه بقیه ظرفا یا نجس است یا نه، شک دارم در نجاسته. در نتیجه علم اجمالی چه میشن؟ منحل میشن. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید، حتی اگر بفرمایید مردد بین اقل و اکثرم نباشد، علم اجمالی اول منحل می شود. و اینی که آقای ناینی فرمودن علم اجمالی بله منحل نمی شد، این فرمایششون تمام نیست. یه بار دیگه بگم اشکال اول و دومو. اشکال اول بر آقای ناینی میاد اقل و اکثر درست میکنه، میگه متعلق علم اجمالی شما، میگه اگر بخن علم اجمالی شما منحل نشود باید که اقل و اکثر نباشد. اگر متعلق علم اجمالی شما در اقل و اکثر شد، علم اجمالی شما چه می شود؟ منحل می شود. لذا مثال زد به این که ما دو تا علم اجمالی داریم. یه علم اجمالی داریم که از این ظرفای این دو تا تاخچه یکی نجس است. یه علم اجمالی دوم داریم که اناء زیدم تو این تاخچه است نجس است. این شد دو تا علم اجمالی. وقت اقل و اکثرش از اینجا درست میشه. اگر اونی که من میدونم نجس است با اناء زید اینا دو تا ظرف باشن، ما چند تا ظرف نجس اینجا داریم؟ دو تا ظرف نجس داریم. اما اگر این دو تا یکی باشن، یعنی اونی که من میدونم نجس است همون اناء زید باشن، در نتیجه ما بین این ظرفا چند تا ظرف نجس داریم؟ یک ظرف نجس داریم. پس متعلق علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر است. اقلش این است که بین این ظرفا چند تا ظرف نجس است؟ یک. اکثرش این است که چند تا ظرف نجس است؟ دو. درست شد؟ این سلام بگو. این اقل و اکثر. این اقل و اکثر که الان اینجا هست، اشکال ما به آقای ناینی این است. آقای ناینی این علم اجمالی علا فرض عدم انحلال در جایی است که علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر نباشه، و الا اگر مردد بین اقل و اکثر شد علم اجمالی شما منحل میشه. آقای ناینی میگه چه جوری منحل میشد علم اجمالی؟ میگم ها، وقتی که ما به علم تفصیلی یا به علم تعبدی مثل شهادت بینه دانستیم یکی از این ظرفای این دوتا تاخچه یکیش نجس، وقتی فهمیدیم یکیش نجس است، خب علم اجمالی ما متعلقش اقل و اکثر داشت، یا یک ظرف نجس اینجاست یا چی؟ دو ظرف نجس. یک ظرف نجسمون، دقت کردید؟ یک ظرف نجسمون که پیدا شد اقل معلوم شد. دو تا ظرف نجس محتمل است، اما وجود دو ظرف نجس از اول چیه؟ مشکوکه. معلوم نیست دو تا ظرف نجس باشن، احتمال دارد دوتا عنوان بر هم منطبق بشن، بنابراین وجود ظرف دوم از اول مشکوکه. این میشد همون داستان اقل و اکثر. چجوری در اقل و اکثر براءت جاری میکردید؟ اینجا هم براءت جاری میشد. ظرف نجس را که اقل باشد، یکی را که فهمیدیم میذاریمش کنار، نسبت به اکثر که ضرب دوم نجس باشد. اصلا شک داریم که همچی ضرب نجسی و بین این ضرب ها وجود دارد یا وجود ندارد؟ در نتیجه میشد شک بدوی عقل میشه متیقن، چون دیگه در ناحیه عقل جاری نمیشد، نسبت به اکثرش چه میکنی؟ قرائت جاری میکنی. این اشکال عقل داستان عقل دا اکثر. بعد با آقای ناینی میگم آقای ناینی اصلا قصه عقل دا اکثرم که نباشد این علم اجمالی منحل میشه. متوجه شدی؟ داستان عقل دا اکثرم که نباشد علم اجمالی منحل میشه. داستان عقل دا اکثر نباشد یعنی چی؟ یعنی این که آقا دوتا تاخچه من میدونم یه ظرف نجس توش هست، اینا زیدم نجس هست، لکن آیا اینا زید غیر اینیست که من میدونم یا نه؟ چی معلوم نیست. اینا زید نجس هست، یه ظرفم من میدونم نجس هست، احتمال اینکه این دوتا یکی باشد وجود دارد؟ خیلی خوب. احتمال اینم که یکی نباشد وجود دارد. حالا به علم تفصیلی یا به بیانه معلوم شد یکی از این ظرفا نجس است. وقتی معلوم شد یکی از این ظرفا نجس است، خب من المحتمل این نجس هم چه باشد؟ همونی باشد که من میدونم نجس هست، هم اناء زید باشد. چون من اینجا دیگه عقل و اکثر نداشتم، اینجا در واقع اناء زید نجس هست، منم میدونم یه ظرف نجس هست و احتمال این که این دوتا هم یکی باشد هست. اگر احتمال این دوتا یکی باشد هست، دیگه عقل و اکثری نیست، دوتاش یکی. حالا فهمیدم یکی از این ظرفا نجس است به علم تفسیری یا به شهادت بیانه. وقتی متوجه شدم یکی از این ظرفا نجس است، خیلی خوب، علم اجمالی منحل شد دیگه. اونی که من میدونستم نجس است که معلوم شد. خب محتملم هست که اینی که من میدونستم نجس است همون چه باشد؟ اناء زیدم باشد. خلاص شد دیگه، اونی هم که اناء زید است اونم منحل شد. بنابراین حتی اگر مردد بین اقل و اکثر نباشد، علم اجمالی که شما میگفتین منحل نمیشد، نه منحل میشد و تمام میشد. خب وجهش چیست؟ اشکال سوم که استدلال تقریبا برای دو تا عرض مام میشن، وجهش این است که آقا بناهن بر تقدیر، ببینید این که میگم علم اجمالی منحل میشد، چرا؟ به خاطر اینکه داستان تنجیز علم اجمالی دائر مدار چه بود؟ داستان تنجیز علم اجمالی دائر مدار این بود که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی با هم تعارض می کردن و تساقط می کردن. در نتیجه علم اجمالی برای شما چه می آورد؟ تنجیز، چون اصل نافی نمی تونست جاری بشه. اما هر وقت داستان اقل و اکثر شد یا هر وقت علم اجمالی اول شما منحل شد، توجه میکنید، نسبت به علم اجمالی دوم اصول نافیه بدون تعارض جاری میشد، در نتیجه دیگه علم اجمالی شما تنجیز ندارد. ببینید یا این ظرف نجس است یا این ظرف. خیلی خوب، شما بخواهید بگون هیچ کدومش نجس نیست، در هر دو اصل طهارت جاری کنید، این نمیشن. یکی دون دیگری جاری کنید ترجیح بلا مرجح است. در نتیجه اصول نافیه با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، از هر دو باید اجتناب کنید. اما وقتی قصه اقل و اکثر شد، یا وقتی علم اجمالی اول شما اذکار افتاد، خب نسبت به اکثر، نسبت به علم اجمالی دوم، اصل نافی جاری میشد بلا معارضه. وقتی اصل نافی جاری شد بلا معارضه، اون وقت دیگه اون علم اجمالی دوم یا علم اجمالی نسبت به اکثر دیگه تنجیزی ندارد. سر این بیانی هم که کردی این بود که خدمت شما گفتیم که علم اجمالی وقتی که اصول نافیه در اطرافش بتواند جاری بشود بلا معارضه، علم اجمالی دیگه از تنجیز میفتد و ما نحنفی از این قبیل میشد. خب پس چه بگوییم؟ میگم که اگر ما بپذیریم از آقای نائینی به این که آقا اگر بیام سر مثال خود آقای نائینی، دینی که در دفتر ثبت شده است که آقای نائینی گفت جایز نیست، قبل از رجوع به دفتر شما چه جاری کنید؟ براءت جاری کنید. میگم آقای نائینی این بیان را اگر ما از شما بپذیریم، ما نظیر این بیان را در برخی دیگر از شبهات موضوعی هم داریم که شارع گفته است که در این شبهه موضوعی خاص قبل از فصل براءت حق نداری جاری کنی. مثل شک در حصول استطاعت. یه حاجی بازاره، شک دارد مستطیع شده است یا نشده است. خب تا قبل که مستطیع نبود، حالا شک در حصول استطاعت دارد. اصل چیه؟ عدم حصول استطاعت است. آیا میتواند نسبت به حصول استطاعت براءت جاری کند قبل از فحص مالی که بشیند چرکه بندازد امورش رو فحص کند ببیند آیا مستطیع شده است یا نه؟ نه. ها کذا بفرمایید مالک نصاب است، کسی است مال زکوی دارد که بهش متعلق زکات میشد، آیا میتوند قبل از محاسبه بگد خب من یه وقتی مالک نصاب زکات نبودم، حالا شک میکنم آیا مالک نصاب زکات شده ام یا نشده ام، اصل براءت جاری میکنم که من هنوز مالک نصاب زکات نشده ام. میتوند براءت جاری کند قبل از محاسبه؟ نه. باید بشیند حساب کند ببیند آیا مالک نصاب شده یا نشده. باید بشیند حساب کند ببیند آیا مستطیع شده است یا نشده است. قبل از محاسبه حق جریان چه ندارد؟ حق جریان براءت ندارد. اگر فرمایش آقای نائینی در ما نحن فیه درست باشد که مادامی که در دفتر ثبت شده است این حق جریان براءت ندارد، میشد مثل این دوتا مسئلهی که خدمت شما گفتی. توجه فرمودی؟ چرا؟ به خاطر اینکه شارع براءت در این موارد رو گفته براءت جاری نکنید قبل از فصل، چون قبل از فصل بخوان براءت جاری بکنید خیلی وقتا عملا با واقع شما دوچاره چه میشید؟ مخالفت میشید، چون یارو مستطیعه میگه نه من هنو مستطیع نشده، مالش به حد نصاب زکات رسیده، چون محاسبه نمی کند میگه نه هنو نرسیده است. توجه میکنید؟ بنابراین در این موارد گفتند شارع چون مخالفت بسیاری از مواردش مخالفت با واقع میشه، شارع دستور داده است که فحص بکنید و مادامی که فحص نشده است حق جریان براءت را نداری. اگر فرمایش آقای نائینی تمام باشد، در حالی که ما میخوام خدمت شما بگم آقا اصلا فرمایش آقای نائینی در این موردم تمام نیست. یعنی چی؟ یعنی رجوع به دفتر، توجه میکنید؟ رجوع قبل از رجوع به دفترم میتونید شما براءت جاری کنید یا نه؟ یه سوال از آقای نائینی میکنید. آقای نائینی، لو فرض دفتر را، دفتر ما زائه دوز برد، سیل آمد رفت، از بین رفت، الان چی کار میکنی؟ الان آمده از میگد آقای تاجر شما 10 میلیون به من بده کار. شوف بایی من هرچی فکر میکنم 10 میلیون یادم نمیاد، ما 1 میلیون از شما جنس بردیم، 1 میلیون جنس بردیم، چجوری 10 میلیون بده کار شدیم؟ میگه خودت تو دفتر نوشته، اما دفتری شما رو دوز برده است. الان نمیتونی مراجعه به دفتر بکنی، چیکار میکنی اینجا؟ 10 میلیون میده یا 1 میلیون میده؟ 1 میلیون میده. اینجا نسبت به اکثر چه جاری میکنی؟ براءت جاری میکنی. مگه اونی که من یادمه 1 میلیون، دفترم هم که دوز برده است، نمیتونم مراجعه کنم. بله ببینید، ما این حرف رو قبول داریم آقای نائینی، دوز برده دفتر، اونی هم که میدوند 1 میلیون. اگر دفتر موجود است آقا، ببینید، بله مادامی که دفتر موجود است نمیتونید بگید من نمیدونم. متوجه شدین چه میگم یا نه؟ چون علم فقط اون چیزی نیست که شما در ذاکره دون هست، علم اون چیزی هم که در دفتر دون نوشتین، اونم علم شماست، ولو الان یادت نیست اما بالمراجعه یادت میاد. متوجه میشی؟ توجه فرمودید؟ سر این که شما نمیتونی براءت جاری کنی، این داستانایی که آقای نائینی گفتن نبود که اینجا بله چرا ما نمیتونیم براءت جاری کنیم وقتی که علممون در دفتر موجود است. علتش این است اون وقت که علم شما در دفتر موجود است، شما علم داری. وقتی علم داری، با بودن علم براءت جاری میشد یا نمیشد؟ نمیشد. براءت جاییست که شما نمیدونی. نمیدونی. اگر میدونی، این که دیگه با فرض علم که براءت جاری نمیشد. وقتی شما خودت تو دفترت نوشته، در فرض نوشتن در دفتر متوجه شدی آقای سعادت، علمه، دفتر علمه، در نتیجه تو علم داری که چقدر بده کاری. خب لا دفتر رو واکن، ببین چقدر بده کار. توجه کردی؟ دفتر برای تاجر علم محسوب میشه. پس نمیتوند بگد من نمیدونم، وقتی نمیدونی تو ذکرت نیست، اما تو دفترت هست، دفترت هم علم ده، لا دفترت رو واکن، ببین چقدر نوشته بده کاری، همونی که نوشته یه بده. اینجا نمیشد براءت جاری کرد، درسته؟ چرا؟ چون براءت مالی جاییست که ما لا یعلمون، نه براءت جایی که یعلمون. اون جایی که تو دفترت نوشته تو میدونی، خب وقتی که میدونی چجوری براءت جاری میخوای بکنی؟ نمیشد براءت جاری پر واضح توجه کردی؟ مثل این که فرض بفرمایید ما میدونیم اون وقتی که ما این معامله رو کردیم دو تا شاهد گرفتیم، دو تا شاهدمونم حیون یرزق هستندشون. حالا یک شرطی در این معامله محل خلاف شده است بین من و مشتری. مشتری میگد آقا فلان خیاره، بله بفرمایید، الان من میخوام اعمال کنم. من میگم خیار رو ساقط کردی. مشتری میگه من خیارم رو ساقط نکردم. خیلی خوب، نزاع بین من و مشتری است در اسقاط یه خیار. مشتری میخواد اخذ به اون خیار کند، من میگم خیار ساقط شده، حق نداری اخذ به خیار کنی. هر دومونم موقع معامله دو تا شاهد گرفتی، دو تا شاهدامونم هستن. درسته؟ خیلی خوب، این جمع نظام چیه؟ مشتری میگه من صاحب خیارم، بایه میگه خیاره تو اسقاط کرده ای. بگم آقا شاهد که تو معامله داشتیم که، از شاهدا میپرسیم آیا ما خیار را اسقاط کردیم یا خیار را اسقاط نکردیم. هرچه شهود گفتن قبول دیگه، تمام نزاع حل میشه. حالا اگر به جای این شهود کتابت بود، یعنی ما دو نفری با هم یه قولنامه‌ای، یه مبایعنامه‌ای تنظیم کردیم، بایع و مشتری هر دو مبایعنامه را چه کردن؟ امضا کردن. مشتری میگه من خیار دارم، معامله رو میخوام فسخ کنم. من بایه میگم خیاره دا اسقاط کردی. میگه نخه نکردم. میگم خب ما بایه نامه رو میاریم توش میبینیم آیا چه شده؟ خیار اسقاط شده است یا نشده است. وقتی ما بایه نامه رو آوردیم توش نوشته بود اسقاط شده یا اسقاط نشده، دیگه هیچ کس حق اعتراض ندارد. این مبایعه نامه علم بایعه و مشتری است. توجه کرد؟ وقتی این مبایعه نامه رو آوردن این علمشونه، خودشون هم امضا کردن، خب دیگه باید بپذیرن هرچه درش هست مورد پذیرشه. توجه میکنی؟ بنابراین سر این که در جایی که قصه دفتر است و اینا به براءت نمیشد مراجعه کرد، فرمایشات آقای نائینی که فرمودن نیست. قصه اصلا علم تفصیلی، علم اجمالی نیست. قصه علم تفصیلی است. یعنی شما وقتی تو دفترت نوشته میدونی، میدونی، اما یه دونه سنیست که احتیاج به چه داره؟ به رجوع. رجوع کن تا بتون. پس شما علم تفصیلی داری. توجه میکنی؟ شما الان واعظیست، میگن آقا ده فاطمیه بیا منبر. میگه چی؟ میگه بذارین دفترم رو نگاه کنم ببینم چی؟ این ساعت رو من قول دادم یا قول ندادم. میتوند یه سری قول داده، اما این روز و این ساعتم آیا قول داده یا قول نداده؟ الان یادش نیست اما علم دارد. اینا رو بهش میگن علم منفصل. با رجوع به دفترش، تقویمش، میگد آقا نگاه کنید این روز این ساعت قول دادم فلان جا، پس معذرت بخوام. خیلی خوب، این رجوع به دفتر، با رجوع به دفتر علم تفصیلی پیدا میکند. کجای علم اجمالی آقای نائینی؟ علم تفصیلیه. با وجود علم تفصیلی رجوع به براءت درست نیست. پس معلوم شد داستان، داستان علم اجمالی نیست همون جور که آقای آخون میگه. پس چه دلیلی دارد پس؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.